بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مسألة البغاة وأحكامهم، انتهى البحث إلى مدلول قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر، على أولا كفر الباغي وثانيا أن هذه الآية هل هي دالة على كون الباغي على الإمام المعصوم عليه السلام من موارد هذه الآية تدخل فيه، أو تكون أساسا هذه الآية ناظرة إلى خروج الباغي على الإمام، فيه بحث واختلاف محصل التحقيق في ذلك أن هذه الآية دخلية ونفسها لا دلالة لها على شيء من ذلك، بل إنما تدل على وجوب القتال مع طائفة من المؤمنين جماعة من المؤمنين إذا تعدوا إلى طائفة أخرى وخرجوا عليهم بالقتال، فهذه الآية تدل على وجوب قتالهم إلى أن تفيئوا إلى أمر الله، يفيئوا إلى أمر الله يعني إلى أن يرفض اليد عن الحق مع المؤمنين، فما دام قاتلوا يكونوا يقاتلون يجب قتالهم. ولكن في الرياض أيضا العلامة يعني على حلي قالوا، فبعض الفقهاء أيضا قالوا أن لفظ الباغي والباغي في هذه الآية استعمل مجازا في المؤمنين، ليس المراد في الحقيقة من لفظ الباغي بمعناه اللغوي وإن كان مطلق المتعدي، ولكن دلت النصوص على كفر الباغي، فلفظ المؤمنين إطلاقه على الباغي في هذه الآية يكون مجازا، لأننا نعلم أن المؤمنين الذين تعدوا وتغوا وخرجوا في القتال يكونوا في حكم الكفر، يكونون في حكم الكافرين، حينئذ يكون هذا الاستدلال يعني هذا الإطلاق إطلاق مجازي. يرد عليهم يعني أن اللفظ الباغي لم يرد في النصوص يعني في النصوص الشرعية وفي اصطلاح أهل الشرع بغير معناه اللغوي، بل يكون بمعناه اللغوي، وهذه الآية لا دلالة له على كونه يعني مستعملا في غير معناه اللغوي، وأما الروايات فقد دلت على لو فرد تمامية الروايات تمامية دلالة الروايات على كفر الباغي لو فردنا ولا مسلم غاية مدلولها إنما يكون أن الباغي في حكم الكافر، أما كونه المؤمن يعني يكون الباغي بمعنى الكافر بحيث يستعمل لفظ الباغي فيه في المؤمن مجازا يعني هذا غير قابل للقبول. فمن هنا يرد الإشكال على هذا الاستدلال. أما الروايات في المقام على طائفتين، هناك إشكالان آخران أيضا في استدلال به هذه الآيات تفسيرا. أما الروايات فهي على طائفتين، طائفة مفسرة لهذه الآية ناظرة إلى تفسير هذه الآية، وطائفة مستقلة عن تفسير هذه الآية. و هذه الروايات يعني الطائفة الأولى في الحقيقة حاصل مفادها تطبيق هذه الآية على البغاة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حرب بصرة والنهروان، ولكن هذا من قبيل قاعدة الجاري يعني بيان المصادر. توهم بعضون أن هذه الآية ناظرة إلى البغاة بحيث يعني على الباغي على الإمام منحسرا، ولكن هذا الحس لا يستفاد، قد إنما يكون في التفسير. كل روايات المفسرة في الآية من هذا القبيل يعني لسبب بيان بعض المصادر أو أبرد المصادر، لا حسر مدلول في مورد التفسير. والطائفة الثانية الروايات الواردة التي غير ناظرة إلى الرواية، يعني وردت في الباقي ولكن لا نظر لها إلى الآية. هذه الروايات متعددة، منها صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة صريحة في عدم كفر الباقي، بل أطلق الإمام عليه السلام على الباقي أنهم على البغاة أنهم إخواننا. وفيه بحث استدل صاحب الجواهر هذه الرواية على عدم كفر الباقي، ولكن الشيخ المفيد بل بعض فقهاء كصاحب الوسائل حمل هذه الرواية على التغيير، والشيخ المفيد له بيان جامع أن هذه الرواية لا يمكننا أن نلتزم بأنها بمفادها لقيام الدليل وقتئي على كفر الباغي على الإمام. ولكن مع ذلك فيه بحث وبحاجة إلى تحقيق. وأيضا دل على ذلك مؤتبرة الفازل، وهذه الرواية أيضا ما رواه في دعائم، هذه الروايات دالة على عدم كفر الباغي على الإمام. ومع ذلك استدل الشيخ المفيد في الإبصاح في رسالته المسلمات الإبصاح بوجوه على كفر الباغي على الإمام يأتي بيانه تفسيرا. عرض بکنم به شما در این بحث ما، خب در بحث بغات بود، یک بحثی که مطرح هست این است که خود این آیه شریفه مفادش چیست؟ آیا این نظر به بغات بر امام دارد؟ این بغات مستبه در فقه دارد؟ یا نه مطلق تعدی مؤمن به مؤمن دیگه؟ ظاهر آیه ما خودمون که نگاه بکنیم همین رو فقط میفهمیم، که یعنی جماعتی از مؤمنین و جماعت مؤمن دیگری به قتال بپردازند، به جنگ بپردازند. آیه فرمود که اونی که تعدی کرده رو باید باش بجنگید تا اینکه اونها دست از این جنگ بکشن. البته خب به عنوان مصداق میتونه بغات علی امام رو شامل میشه، چون امام و تابعین امام اونها بلا شک از مؤمنین هستن، و این کسی که بحثی میکند این طبعا مصداق این آیه میشد. ولی این که نظر داشته باشه این آیه به خصوص بغات بر امام از خود آیه بر نمیاد. بله، ولذا در ریاض عبارتی که هست، نمیدونم اونجا در جزوه شما اومده یا خیر، دارد ولا یلزم من ذکر لفظ الباقی فی الآیه ان یکون المراد بذلک البغات المعهودین، ان یکون المراد بذلک البغات المعهودین عند اهل الفقه. این نیست، چون لفظ باقی را اگر آورده دلیل نمیشه که این همون بغات معهودین هستن. کما قال شافعی ما عرفنا احکام البغات الا من فعل علی علیه السلام یریدو فعله فی حرب البصره و شام. یکی از کمجی که شافعی گفته که ما احکام البغات فقط از فعل امیرالمومنین فهمیدیم و ادا آیه یا نبوی دلالت بر این نداشته، که مقصود ایشون هم صابریات میکرد همون در فعل امیر المومنین، سیره امیر المومنین علیه السلام در حرب بصره و شام و خوارج هست. بله، سیره چی بوده؟ من انهو لم یدبر مدبر اهل بصره و خوارج و لم یجهز علا جریه هم. بعد از این که اینا رو غالب شد دیگه اینها رو دنبال نکرد، به خلاف کفار حربی که آیه شریفه دستور داده که اینا رو دنبال بکنید. بله، فقتلوهم عین فقفتموهم و اونا رو به قتل برسونید، فا اما منن بعدا و اما فداعن، تا که این احکام رو، احکام جنگ با کفار حربی رو از امیر السلام برای بغات انجام نداده، بغات اهل بصره بود بعد شام و خوارج. بعد ولذا لم یجعلها الراوندی حجتا علی قتل البغات. ولذا قتل راوندی این آیه رو حجت و دلیل بر وجوب قتال با اهل بغات قرار نداده، گفته چون نظر ندارد به اون بغات بر امام. اینطوری توجه فرمودی؟ بله. بل جعلها فی قسم من فی قسم من یکون من المسلمین بعد اب المتعدی هل اب المؤمنین فیضا بینهم قتال و تعدا بعد على بعد فیکون البغی به معنا التعدی فیقاتل المتعدی حتی یرجع ان تعدیه الى طاعت الله و امتثال اوامره. خب بنابراین با این استظهاری که اینها ایشون کرده، خطبه راوندی و صابر نیاز امیر رو تایید کرده، این معلوم میشه که این آیه دیگه از حیز استدلال برای وجوب این، خودشون نتیجه گرفتن، از حیز استدلال برای وجوب قتال با اهل بغی خارج میشه. توجه فرمودی؟ ولی خب اشکال برای اینا وجود هست، اشکال برای اینا وجود هست، به این که اولین اشکال همین است که خب این چه معنی داره؟ وقتی که شما با همون معنا بگیرید، باز بالاخره بغات بر امام که به قتال میپردازن، اینا از مصادیقش که هستن، که اتفاق فرمودی قاعده جری دیگه، قاعده جری یعنی که به عموم اطلاقی از آیه استفاده بشه، به تمام مصادیقش چی آقا؟ صادق باشد. خب بدون شک یک از مصادیق این آیه اون همون بغات بر امام معصوم میتونن باشن دیگه. ولذا این اشکال به نوارده، تعجبه چطور اینا ایشون اینجوری بالاخره رو قبول کرده، راضی شده صابر ریاض، تسلی نکرده. ولیکن بله، البته ابتدا داره که مراد این نیست، ولی نتیجهش این میشه که یه قابل استدلال نداره. حتی رابنده اینه سریعا ایشون که رد نکرده معلومه که قبول کرده. علامه البته خود صابر ریاض بعدن کلامی دارد که کلن حتی قائل هست که به این که این لفظ بغات و بغی و باقی بر مؤمنین مجازن استعمال شده و یعنی قبول کرده که این نظر به امام دارد، مفروض گرفته، مسلم گرفته که این آیه نظر به باقی بر امام دارد، تا حدی که لفظ بغی رو میگه که مجازن بر مؤمنین اینجا اطلاق شده. یعنی چون ما میدونیم این مؤمنینی که در این آیه اومده بغی کردن اینا کافرن، خب معلومه که بغی معنای تعدی بعضی مؤمنین نسبت به بعضی مؤمنین دیگه کافر نمیشن، که اگر بعضی مؤمنین نسبت به بعضی مؤمنین دیگه درگیری کردن، لولا بغیهم علی الامام، مجرد اینکه طایفه از مؤمنین با طایفه دیگه جنگیدن اینا کافر که نمیشن که. پس معلومه مراد صابریات چیست؟ خب این است که این اختصاص به همون نظر داره، به همون بعضی بعد امام منوم علامه هم همین رو گفته، گفته لفظ باقی اطلاق شده بر مؤمنین مجازن در اینجا، کما اینکه بر منافقین هم اطلاق میشه. مثلا اینایی رو استشهاد کرده و این فریق من المؤمنین ذکارهون یجادلون فی الحق بعد ما تبینه. خب اون کسانی که با نبی اکرم ساتل داده مجادله میکردن در حق، اونا کی بودن؟ اونا منافق بودن، کافر بودن، هم نبی مکرم این کار میکردن. منظوره که این آیه به اینا لفظ مؤمنین چیکار کرده؟ آقا اطلاق کرده نظیرشه، یعنی در میخواد بگه که همونجور که اینجا اونجا اطلاق کرده لفظ مؤمنین رو به منافق کافری که در مقابل رسول خدا ایستاده، همینجور هم لفظ بقی رو در اینجا اطلاق کرده به چی؟ آقا به مؤمنین مجازن، با اینکه این مؤمنین در این آیه مراد قطعا مراد جدی کیا هستن؟ آقا کفارن. چرا؟ چون بقی بر امام کردن اینطوری. پس تحسن رو گفتی صاحب ریاض، گفته به بعضی که حرف علامه رو نقل کرده، گفته به حسن اون و این خالف المجاز و الاصله، ولی این که برای این که مجاز خلاف اصله، اصل حقیقه جاری باید بشه، چون معنای حقیقی و واقعیه، معنی حقیقی فرمود که لفظ بعد چی هست؟ آقا معنی حقیقیش تعدیه، اصل تعدیه، اصل حقیقه باید جاری بشه، ولی اصل حقیقه اونجا جاری میشه، ما قرینه قطعی بر خلاف اون معنای حقیقی چی آقا نداشته باشیم. ایشون حتی میگه که اینجا قرینه قطعی داریم بر خلاف معنای حقیقی، لذا این لفظ بعد در غیر معنای حقیقی چی شده آقا؟ استعمال شده لوجوب المسیر الیه بعد قیام دلیل علی، دلیل نصوص دیگه. حالا نصوص چی میخونیم الان؟ بله، هم نصوص هم گفته بسیاری از اصحاب.
اینکه این آیه مثلا اینجوری مشخصه میشه
گفتم همین الان خدمت شما دیگه توجه نکردی؟ گفتیم نصوصه، نصوص الان میخونیم، ایشون نظر به اون نصوص داره، توجه فرمودید؟ بله. عرض میکنم خدمت شما که خب الان نصوص میخونیم بعدن، ولی اشکالی که برای این فرمایش این بزرگواران وارد است، اول این که ما لفظ بقی رو قطعا نمیتونیم ملتزم بشیم که معنی لغویش در معنی لغویش کفر اخذ شده. این که مسلم معنای حقیقی لفظ بقی یعنی تعدی، خروج. خب پس لفظ بقی هم که حقیقت شرعیه که نداره، این که روشن. من میخوام مقدم چینی بکنم برای این که بخوام بگیم که خود آیه، ما باشیم خود آیه، نمیتونیم بگیم این استعمال استعمال چی هست؟ آقا مجازیه. پس ثانیه این که خود آیه ظهور داره در خودش، ظهور داره در معنای لغوی، اتفاقا بر عکس قضیه است، بر عکس گفته این بزرگواران هست، چون داره این طائفتان من المؤمنین اختتلو، دو تا تحرر مؤمن فرق کرده، اون وقت این وحدت سیاق اختزا میکنه که به داخل اون هر دو مؤمن بشن. این همونجور که مورد هجوم اون مؤمن هست قطعا، هیچ کس منکر نیست، نه نستن و نه آیتن و نه فرقبن. اقتتلو یکی اقدام به قتال میکنه و اون دومی مورد چی آقا؟ قتال واقع میشه دیگه. اون دومی دیگه همه قبول دارید مؤمنین هستن، خود صاحب ریاض، خود علامه، همه قبول دارن. خب همینجور که این دومی در آیه معنای واقعیست، اون مؤمنین اول هم چی هست آقا؟ من به واقع دو مؤمنین نیومده، این طائفتان من المؤمنین. خب وحدت سیاق چی اختزا میکنه؟ اینکه هر دو طائفه رو قرآن یکسان گفته من المؤمنین دیگه، همونجوری که شما که قبول دارید که اون مهاجم مؤمن هست، اون که قرآن کافر که نیست که، مولا جدی که. خب وحدت سیاق چی اختزا میکنه آقا؟ که اون مهاجم هم از قبیل چی باشه؟ هم به همون معنایی باشه که قرآن مجید اراده کرده اون مهاجم رو، تجربه فرمودی فردیه به معنی بشه، این اقتدام میکنه. و سال از اینکه اطلاق مؤمنین به طایف باقیه به لحاظ، حالا یا چرا در مؤمنین گفته به باقی، مثلا حتی بر امام معصوم هم شما بگید، یا به خاطر اینکه حالا لحاظ قبل از بقیه، به لحاظ قبل از بقیه. معلوم شیخ طوسی چند تا آیه آورده که لفظ اخوان و اخ اطلاق شده حتی بر کفار، میاریم کلامشون رو به لحاظ قبل از کفرش، تجربه فرمودید اینطوری. و اینم به لحاظ، یا اینکه با تعدی بر امام معصومان باشد، اینا از جبهه ایمان خارج نمیشن، کما اینکه روایت دعای ما آورده گفته اینا کفر به خدا نکردن، کفر به نبی نکردن، یعنی انکار نکردن، اینا به خروج بر امام کردن. این یک نوع کفر هست، اما اون کفری که موجب اون کفر مسترح چی آقا نیست. خب بالاخره ما میخوام عرض بکنیم که یا اساساً آیه اصلا خودش رو ما در نظر بگیریم، هیچ نمیتونیم دلیل و قرینه بگیریم که نظر دارد به خروج بر نبی یا خروج بر چی آقا امام. خودش داره انفرافتان من المؤمنین، بله و عموم و اطلاق شامل خروج بر نبی و امام هم چی آقا میشه، چون اون جماعتی که با نبی هستن مؤمنین هستن خب میشه نظر داشته چه نه. و ثانیاً علا فرضی که ما قبول بکنیم از شما که این آیه به حسب منظور روایات مقصود خروج بر چی است آقا امامه، قبول بکنیم سلم نو اگر تسلیم بکنیم، باز توجیه داره اطلاق لفظ مؤمنین. یکی اینکه لفظ مؤمنین به لحاظ قبل از ورود در قتال هست، کما اینکه در بعضی از آیات شیخ توتی شیخ مفید نظیر آورده به لحاظ قبلش مؤمنین هست، یعنی و این طائفتان من المؤمنین که قبل از قتال مؤمن بودن مؤمنان وقتی از قتال با هم دیگه چیکار کردن آقا قتال کردن. حرف خوبیه، حرف درستیه، بعد این حرف خوبیه. و یا اینکه بگید نه اصلا خروج بر امام موجب خروج از ذرقه اصل ایمان چی آقا نمیشه، اینجور اینا همه رو گفتن، این اشکالات هست وارد میشه. اما روایتی که عرض کردیم به شما
موجب خروج از ذرقه اسلام نمیشه، مراد ذرقه ایمان میشه.
بله ایمان من اخص مقصودم نبوده، ایمان به همون معنایی که در غالب آیات شریف اومده. خب میاریم مفصل صحبت میکنیم. حرف شیخ مفید رو که جامعه ترین حرف در اینجا حرف شیخ مفید دیدم هست در کتاب الافصاح، و اون علایم مختلفی آورده، ایشون مخالف با بقیه فقها هست، اینجا بحث بسیار دامنه داری هست. ما دیگه کم کم میریم جلو، همین الان مطرح میکنیم. عرض میکنم خدمت شما که اما روایات در ذیل این آیه روایت مفسده داریم اومده، و همچنین روایات دیگری داریم که اصلا در ذیل این آیه نبود نیومدن، مطلق بقی و اهل بقی نظر دارن، اصلا نه اشاره کردن به آیه نه هیچی. حالا ما این کتاب اول رو یه دو تا هست که میخونیم، یکیش به موثق ابی بصیر هست که دارد که فی حدیث ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل. این مراد چیه؟ قال علیه السلام الفئتان انما جاء تعبیل هذه الآیه یوم البصره و هم اهل هذه الآیه، که حضرت با این بیان تعبیل این آیه رو بیان کرد. تعبیل رو من عرض کردم، مقصود از تعبیل در مقابل تنزیل بر روایات معلوته در اکثر موارد، تنزیل مورد نزول آیه در خود زمان نزول، اون مورد نزول میگن که تنزیل آیه هست، یعنی آیه در مورد اون مورد چی شده آقا نازل شده، در مقابلش تعویله. تعویل یعنی اون مصادیقی از آیه و مواردی که در عمود زمان در آینده متحقق میشه و از مصادیق چی هست آقا آیه هست. فلذا امیر المؤمنین قاتل علی تعویل، یعنی مصادیقی از آیه که بعداً در زمان امیرالمومنین ایجاد شدن بودن حضرت مقاتله کرد با اونها. در اینجا هم تعویلش میگه یوم البصره هست، یعنی در زمان نزول آیه که اهل بصره که نبودن که مخالفت با امیرالمومنین بکنن، که بعداً اینا چی شدن آقا ایجاد شدن. فلذا حضرت قتال با تعویل کرده، یعنی بر اساس تعویل قتال کرده. یوم البصره با هم اهل حاضر آیه و هم الذين بغوا على امير المؤمنين السلام فكان الواجب عليه قتالهم و قتلهم حتى يفيروا الى امر الله. خب این چه دلالتی دارد؟ این همین مقدار فقط دلالت دارد که این یکی از مصادیق این آیه شریفه قتال امیرالمومنین بود با اهل چی آقا؟ بصره. خب آیا این هیچ دلالتی بر کفر باقی بر امام معصوم داره؟ خیر. پس این آیه دلالت نداره. اونایی که ادعا کردن کفر باقی بر امام را به این روایت نمیشه چیکار بکنه آقا؟ استدلال بکنه. چون خیلی مصر شیخ مفید بر کفرشون و بعد دیگه این آیه در اینها چی آقا؟ نمیشه. این آیه بخواهیم نگذارون از مصادقش عرش هستن. دو معتبره حفص بن قیاف هست، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه فی حدیث الاسیاف الخمسه قال و اما سیف المکفوف، سیف المکفوف یعنی اون سیفی که ممنوع هست از قتل طرف مقابل اون خس بعد ان وضعت الحرب و اوزارها، بعد از این که غلبه پیدا کرد اون به اصطلاح مهاجم، اون کسی که دفاع کرده که نبی باشد یا امام معصوم باشد یا نائب امام باشد، بعد از غلبه بر اون اهل حرب این سیفش مکفوفه. مکفوفه یعنی چی؟ یعنی حق ندارد دیگه اینا رو دنبال بکند. لذا لم یاد بر امیر المومنین دنبال نکرد اهل بصره رو به خلاف کافر چی آقا؟ حربی. و حق هم ندارد که با این شمشیر دیگه بعدن قتلی انجام بدهد، اما منم بعد و اما فدا هم، که اون در مورد اهل کفار حربی هست، در مورد این اهل بقی چی آقا؟ نیست. لذا سیفی که در اهل بقی به کار برده میشه بهش گفته شده سیفی چی آقا؟ مکفوف، یعنی مکفوف ان قتل اهل الحرب بعد الدفر، بعد الاسر، بعد از اینکه به اسارت گرفتن از قتل چی است آقا؟ این مکفوف، این حق قتل با شمشیر دیگه نداره. بله.
اما مشکوس به علم،
مشکوس
به علم به امام،
به اینکه
اونها دیگه
قوت تجهیز
ندارن دوباره،
چون که حالا یک روایت دیگه تر از میخونیم رو بعد میاریم. بله میاریم اون رو، درسته. در هر حال در این روایت که روایت معتبرم هست، بله این روایت درش صرف مکفوف برده شده، این مقصود اینه. بله. الا اهل البر و تعبیر قال الله عز و جل و این طائفتان من المؤمنین الى آخر فرکنده، بعد فرمود نزلت فلما نزلت هذه الآیه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان منکم من یقاتل بعدی على التعویل، یعنی حضرت رسول خبر داد و همین تعویل که حضرت امیر می جنگه بعدن، کما قاتلت على تنزیل، من در زمان خودم مورد نزول این آیه بود جنگیدم و امیرالمومنین بعد از من در مصادیق که بعد ایجاد می شد می جنگه. فسئل النبی من هو، قال صلی الله علیه و آله و سلم خاصف النعل، یعنی امیرالمومنین که در اون نهج البلاغه اومده نعل خودش رو بسته می‌زده. و این روایت هم بعد از که صابر ریاض گفت این روایت ضعیفه، ولی از نظر ما ضعیف نیست، اون ضعفش به خاطر اینکه گفته که قاسم محمد هست درش، ما در رجال گفتیم قاسم محمد وقتی که این در اطلاق گفته میشه منصرف میشه به قاسم محمد جوهری نه اصفهانی ضعیف، چون این قاسم محمد جوهری مشهور هست، روایت کثیره دارد به خلاف اصفهانی. و این که صاحب جامع الرباط و عرض بیدی حائری گفتیم دوتا یکی هستن، اونم قبول نداریم، دوتا یکی نیستن، دوتا هستن قرائنی آوردیم، تجربه نداره، اینم معتبره میشین روایت. خب این در روایاتی که وارد شده، از این روایات ما چی رو میفهمیم این رو آقا؟ مخصوصا روایت دومی بیشتر دلالت دارد و این که بقیه بر امام یکی از مصادیق چی هست آقا؟ این آیه هست، یعنی بقیه بعضی مؤمنین و بعضی چی آقا؟ دیگه یکی از مصادیقش. حالا دو تعبیرم به همین معنا میاد دیگه، این دلالت نه بر کفر، این روایات رو نمیتونه کسی استدلال کنه بر این، و این خودش هم دلالت داره که این آیه هم نظر ندارد، روشنه معلومه. اما روایت غیر مفصلی که خیلی معرکه آرا شده و محل اختلاف شده، اولین روایت این روایته که فقها از قدما متأخرین اومدن سر این روایت، بعضی مثل صاحب جواهر به این روایت استدلال کردن بر عدم کفر مقاتل بر امام صاحب جواهر، در مقابل هم مثل شیخ مفید گفته نه این روایت هم رو به تغییر میشد و این کفر بغات مسلمه. حالا این روایت چیه؟ ما روایتش میگیریم فی قرب الاسناد، این سندی که در این متن من الان میخونم خدمت شما، خودم قرب الاسنادی که در منزل دارم سند رو از اینجا پیدا کردم، این سند در وسایلم نیومده. بله وسایل یک سند دیگری آورده، اونم صحیحه، منتش اینم صحیحه. تجربه فرمودید فی قرب الاسناد که اینی که من دارم قرب الاسناد تبع مؤسسه آل بیت صفحه 99 حدیث بعد 318 هست. بله؟ نه تو جزو نیستش. بله بعدن این دو در بود انا الحسن ابن ذریف، خود روایت هست به سند وسائل، انا الحسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكن یقول، بعضی داره که با کان یقول، ولكن یقول هم اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما هستن و علیه ما طغیان کردن. عرض میکنم خدمت شما که این روایت به این سند که الان آوردم صحیح هست و خود قرب الاسناد هم در خاتمه اون مقیاس الروات که از گردیم آوردیم بحثش رو، خود این کتاب هم معتبره و این سندی هم که اینجا ذکر کرده چی از دخواه معتبره و وسائل یک سند دیگری دارد، اون سند اینه عبدالله ابن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد عن جعفر عن ابیه، اینم صحیح هست. بعد دو طریقه چی داره بقا؟ صحیح داره. خب این روایت مدلولش معلومه، ولیکن کلام در این است که اینجا دو تا روایت دیگه هم هست. ما حالا اون دو تا روایت دیگه هم میخونیم خدمت شما که به سرعت. حالا این رو من به شما بگم که امام در این آیه تطبیق کرده بغات رو بر خودش، یعنی مقابلین خودش، بر جنگ نهروان، بر جنگ صفین، تجربه فرمودید تطبیق کرده و گفتن اخوان ما هستن. این تفسیر امام علیه السلام بر وفق خود آیه هست. صاحب اصل این حمله به تقیه کرده. ما میخوام عرض بکنیم که این چون موافق قرآن هست اصلا حمله به تقیه اینجا درست نیست. این حرف این که حمله به تقیه کرده ایشون، این درست چی آقا؟ نیست. چرا درست نیست؟ چون موافق آیه شریفه هست. آیه میگه این تعافتان من المؤمنین اختدلو اینما المؤمنون چی آقا؟ اخوه فعصده و این اخوهی کن. خب این آیه با این روایت با هم موافق هست. همین روایت رو شخصی از امام سوال میکنه، امام بابا یزداده بیا تعمیم کردیم اونا اخوان اونا بابا من اینا ما آوردیم، اون روایت هم آوردیم، اون روایت هم آوردیم، همه اینا رو آوردیم. سخت کنید دونه دونه اجازه بدید تمام این روایاتی که شما میگید و شنیدید آوردیم اینا رو، همین به تدریج میریم جلو. الان این روایت رو بکنید، اون روایت رو سندش هم بررسی میکنیم چی هست.
بله ما باز رو باشید که باز یه روایتی هست که امام سوال شده از دستور جنگ، از امام استدلال کرده که به این آیه قاتل و ائمه الکفر
آوردیم، اون روایت آوردیم. صبر کنید چون همه این روایت آوردیم، گفتم تمام این روایت آوردیم. بعد روایت بخونم تمام شد اون موقع شما بفرمایید که روایت نهی بودیم اون موقع بیاریم. بعد بعد خب این روایت الان ما میخوام بگیم خود این روایت این حمله به تقیه درست نیست، چون ما باشیم روایت چون موافق آیه هست. آیه این همه روایات داریم که حضرت فرمودید که موافق قرآن رو بگیرید، مخالفه رو ترک کنید، موافق قرآن الان تعیب فرمودید، این تعیب الان ندارد. و مضافا به این که این تصدیق کرده بر خودش، همونجور که موافق با زیر مقبول هم هست، حتی به نائب امام اگر کسی بعد بکنه، بعد اینجا دارد که در حکم مقبولی داریم که فعضا حکم به حکم نا اون. خب اون هم در واقع اینجا میتونن حتی از امام هم ما به نائب امام هم این رو چی بدیم آقا؟ تسلی بدیم که خب این آیه رو ایشون تفسیر کرده به قاعده جلی به قول علامه طباطبایی، حالا به قول فقها همون قاعده عموم است و اطلاق، قاعده جلی چیزی جز همون قاعده عمومات اطلاقات چی آقا؟ نیست. بله دوم معتبره فضل ابن شازان هست ما اینا رو باید بعداً با حوصله بخونیم. الان چون هی وقت تموم میشه من نگاه میکنم شاید هر دو مطلب ادا نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.